تو بود داره یکی است که بود امنیتی از این موضوع مطرح است که مستقیما مسئولیت پلیس مسائل بخش های امنیتی دیگه می باشد در بخش یکی بود زیربناهای موجود در یک شهر کلان جهت تامین امنیت. با فکر کنم کابل به خاطر از این که چنین زیربناها به شکل شاید بایدش با در نظر ساخت تکنولوژی امروز و شهرهای بزرگ امروز بیشتر نیاز به کار داره. مثلا کابل یک سیستم آدرس منظم نداره، تذکرات اول منظم توزیع نشده، معاملاتی که در تبادل خانه و کرایه و غیره صورت میگیره اینا به شکل عنعنویش ورقی و همو از طریق فیزیکی هست، از تکنولوژی که میتونه در پلیس باز مومد باشه در این معاملات و حتی خرید و فروش که صورت میگیره، کامرای امنیتی که میتونه وصل باشه و بخشای مختلف باشه مفید باشه برای امنیت، این موارد وجود نداره. در عین حال باز عبادی از این را اگر بسنجیم باز همو بیکاری و تعلیم و تربیه فامیلی و تبلیغ سکتورهای مختلف جهت عدم رجوعی قشر به جرائم از ابعاد مختلفش است که نیازمند یک همکاری و هماهنگی و برنامه‌های فراتر از کار امنیت یا از کار که به پلیس تعلق داره نیاز داره.
بله وزیر صاحب، شما خیلی در مورد قطعهای هدفمند چی میگین؟ در حالی که میگویند که تدابیر گرفته شده، جرایم سطحش پایین آمده، گویا تعداد را شما تذکیر کردین، پس این قتلای هدفمند ناشی از چی است؟
قتلای هدفمند ناشی از برنامه کلی طالبا هست که اونا به این فکر هستن که به خاطر امتیازگیری بیشتر مردم و ملکی ها را و علمای ما را و دیگر افراد صاحب رسوخ هدف قرار میگیرن. گرفتاری های اخیری که امنیت ملی داشتن که بیشتر از 25 نفر در همین تقده یا آخر گرفتار شد که توسط پلیس صورت گرفته بود، اینا همه شبکه هایی هستن که در وردک و در لوگر با مسئولین طالبان در تماس هستن و اینا برای شناسایی از این افراد تمرکز دارن. هدفشان نارام ساختن ذهن مردم، به اعتبار ساختن نیروهای امنیتی در قبال مردم ایر دنبال میکنن که در او هم در این اواخر ما دستاوردهای بسیار خوبی داشتیم و شبکه های مختلف این تروریستی را
با مذرد وزیر سب ایر خواه طالبا رد کردن که ما در این قطعها سم نداریم و دخیل نیستیم و ایرا رد میکنن. شما در این مورد چی میگین؟ یعنی شما خواه میگین که طالب ها ایرا پیش میبره یا قتل ها را سازمان؟
در بعض موارد ما خصوصا در این گرفتاری های اخیر ای افراد صریحا معترف هستن مبنی بر عضویتشان به گروه طالب ها و همچنان در بعض موارد که اینها مسئولیت نمیگیرن ثابت میشه که ای افرادی که در این حملات دخیل بودن یا شیوه عملیاتیشان بسیار نزدیک به اونا بوده و در بعضی موارد گروه های داعش هم وجود داشته، اما مشخصا ما مواردی داریم که دال بر دخالت از وا در معین گذاری و طول رای اخیر در کابل بوده.
مسئله دیگه ای که شما از چند برنامه سازی در اطراف شهر کابل حتی از کمربندها صحبت کردین، ولی میبینین که در شکردره در پالوی شما جنگ جریان داره، دوج گروه هایی است که بر حاله دولت مبارزه میکنن.
ما برنامه میثاق امنیتی که در ابعاد مختلف بوده شناسایی مجرمین با همکاری مردم و توافقات با مردم در محلات و در حوزات جهت شناسایی بیشتر مجرمین و اعتماد بین پلیس و مردم جهت اطلاع‌دهی در مورد مجرمین یکی از ابعادش بود. بعد دیگر بهبود در نظم و ترتیب و گرو مرور و همچنان ایجاد کمربند آبی که فراتر از زون سبز باشه و همچنان تمرکز اردوی ملی و فرقه 111 در چوکات قماندانی مشترک بالای ولسوالی ها ما هسته های از داعش در شکردره و در شمال کابل و بعض تحرکات در سروبی اینا را شناسایی کردیم. عملیات های هم در مورد گرفتاری از یا صورت گرفت، در بعض موارد گرفتاری صورت گرفت، در بعض موارد متواری شدن و تداوم عدمی میثاق امنیتی و بالاخص برنامه‌ای که در اواخر کماندانی اشترک امنیتی گرفته با ما اطمینان میده که گروپ هایی که در اوجه ظهور کردن و از فضای موجود در اوجه استفاده میکنن بتانیم اونا را مهار کنیم و کمربند کابل وسیع تر بسازیم.
وزیستم شما خوب شد از میثاق امنیتی صحبت کردین. چقدر اطمینان دارین که امی برنامه شما موفق است؟
خب ما ای در دو مرحله بود. بود اولش ساختار پلیس در مبارزه با جرایم ما ماها سرش کار کردیم، از طرز العمل جدید مبارزه با پلیس در بود جرایم گرفته تا نحوه عملکرد ما در قبال مجرمین و مواد مخدر بلخص در شهر کابل و حتی رسیدگی به مجرمین. یکی از ادعایی بود که گویا پلیس مجرمین که گرفتار میکنه به سهولت رها میشه یا تعقیدشون انجام نمیافه با وقت و زمانش غیر متمرکز بود. تحقیقات ما در مورد مجرمین در 19 حوزه بود. ما او را در دو محل که قماندانی امنی کابل و خود مقر وزارت داخله دو جای را تعیین کردیم تا افرادی که به جرم و جنایت دخیل می باشند توسط آزاد گرفته میشن اونا میان در این دو مرکز تا بتانه انکشاف کنه و امو پروسه ما بهبود و بهتر بیافه و بعضی موارد دیگه در بعد اصلاحی و ساختاری. اول که ما ایره که تکمیل کردیم و تمرکز ما بالای شبکه های جرمی شد، باز به این فکر شدیم که یک پلان دیگر داشته باشیم تا بعد طبیعی فیزیکی قوت در کابل و اطراف کابل و بعد نوع تعامل ما با مردم جهت شناسایی مجرمین و همچنان نظم و دیسپلین بهتر ترافیکی و سایر موارد در بخش کابل سرازی تمرکز کردیم که بازی را به نام پلان میثاق امنیتی برای شهر کابل ماندیم. به شکل منسجم ابعاد مختلف کاری ما را که فراتر از وزارت داخله باشه و امنیت ملی باشه و شورولی کابل باشه کل از این را تحت همین چوکات میثاق.
با مذرت وزیر صاحب، ادعای وجود داره حتی پارلمان هم ابراز نگرانی کردن، از طرف دیگه سلح ساختن مردم به نامهای مختلف پلیس محلی قبیل گپا در گذشته هم وجود داشته. این برنامه ها نگران کننده است و میگن که میثاق امنیتی یک ملیشه سازی است. این رو خطر احساس نمی کنین در این رابطه؟
این موضوع را من در پارلمان هم مطرح کردم، یک بار دیگه با شما میخوایم شایی کنم که ما جدا مخالف ملیشه سازی هستیم. در میثاق امنیتی قطعا برنامه مسلح سازی یا دادن سلاح و یا مهمات شامل از این برنامه نیست. ما در میثاق امنیتی در شهر کابل یک تعهد و توافق اخلاقی با مردم جهت بالا رفتن اعتماد مردم بالای پلیس و شریک سازی اطلاعات و شبکه های معلومات در مورد شبکه های جرمی هست. ما بنان یک سوی تفاهم بوده و برنامه که مردم همراه دولت در عرصه جنگ و دفاع از اراضی کمک میکنن که بنامه خیزش یاد میشه، برنامه است که از طریق امنیت ملی مدیریت میشه و او به این میثاق امنیتی و همین برنامه که ما داریم هیچ نوع ربطی نداره و یک بحثی هست.
وزیر صاحب، همیشه هر وزیر پیش از شما هم ادعا کرده که ما در وزارت اصلاحات میاریم، به نام اصلاحات تعداد را مجازات شدن، از یک پست کنار رفتن به عوض از اینکه او مجازات شوند و تنبیه شوند، برخلاف پست دیگه یا مقام دیگه را بالاتر از مقامی که داشت گرفتن. چی گونه اصلاحات هستید؟
اول خب من به این فکر هستم که خب کارهایی که وزیر صاحب های از بقا در وزارت داخله صورت گرفته کارهای زیربنایی زیاده در عرصه ساختارها و غیره و غیره در وقت و زمانشان کار کردن. تفاوت از این برنامه ما یست که اولی تا این برنامه مطلق افغانی است، توسط جوانای افغانستان و تحصیل کرده‌ای که در ایجا در بخش‌های مختلف ما داریم در بخشای ملکی هستن توسط ازیا صورت میگیرن. دوم بیشتر تمرکز داره برای خب ما همیشه شکایات از موضوعات مختلف داشتیم که پلیس در او بود کار میکرده. ما نگاه کردیم به ساختارهایی که نه افراد، به ساختارها و روند کاری و پروسیجر کاری که ما داریم به خاطر جوابگویی از این موضوعات که همیشه مطرح میشه. در اوج ما خلاهای عمده را دیدیم، پروسای طویل و عریض 60 ساله را دیدیم که در بعضی موارد تکنولوژی آمده بود، در بعضی موارد سر افراد تمرکز شده بود چه آدم های خوب، در بعضی موارد خراب بوده که با جلوگیری و تغییرات و اینا بوده. اما تمرکز ما به افراد و تغییری و تبدیلی و کی را بیاریم کی خوب است نبوده، بیشتر به پروسه ها و روند کاری بوده که از 60 سال 50 سال به اون شکل پلیس کار میکرده تا ما بتانیم او را اول ارزیابی کنیم، دوم بدیل بر از او با در نظر داشت اصل امروز به معرفی بگیریم و سیوم باز او را تعلیم و تربیه بتیم در خطوط که یک عمل استراتژیک
بود. با معذرت عرف شما را قطع کردم، در این قسمت متمرکز میشیم به همین اصلاحات بخصوص در قسمت پلیس خیالی. سیگار گزارش داد که تعداد زیاد از بست‌ها وجود دارد در وزارت داخله، به نام کسی نیست ولی از اوجه بوجه میره به نام از اونا سوء استفاده صورت میگیره، یعنی پلیس خیالی. در یه آخر از ولایت هم همین گزارش ها رسیده. شما چی اصلاحات را در این برنامه که طولانی مدت بوده یا یک پروسه است در این چی آوردین؟ چی اصلاحات آوردین؟
خب من میخواییم که این را توضیح بتون که وزارت داخله دیگه منتظر سیگار و یا مراجع بیرونی جهت آسیب پذیری و آسیب شناسی وزارت در بعد خود پلیس نیست. ریاست امنیت داخلی یک نیم سال، یک سال و دو ماه سی ماه میشه که ایجاد شده که مطلق و مختص بالای پلیس و کوایف پلیس، عملکرد پلیس، پلیس خالی و غیر خیالی کار میکنن که به تأثیر از او بسیار موارد در یه آخر برملا شد که ما شناسایی از او را به این شکل و اقرار خود پلیس به این شکل یک گام مثبت میدانیم. برای جفع از او دفع از این موارد و بلخص در بعد کادری ما فقط یکونیم دو ماه میشه. این ماه دوم ماست که سیستم مدیریت کادری اصلی که به نام اپس یاد میشد ما به او رجوع کردیم. البته 3-4 سال بود که جامعه بین‌المللی در خواهد بردیت تطبیق از این کار میکردن، اما زمان دیر بود. خوشبختانه که در این مدت ما تمرکزی که بالای تکنولوژی و این موارد کردیم، وزارت داخله را قادر ساختیم که از این سیستم استفاده کنه. مزایای از این سیستم همی است که میتونه که تمام افرادی که حضور فیزیکی نداشته باشه او را از سیستم خارج کنه.
تجربه های شما نشان داده که در صفوف پلیس خیالی است.
ما در اروزگان، در زابل، در قندهار، در بعضی جایهای که ولسوالی‌های دوردست ما فکر میکنیم که بعضی ولسوالی‌های داریم که تعداد افرادی که ماش میگیرن در بعضی ولسوالی‌هایش مطلق به مو افراد هر روز صبح که 8 بجه در وظایفشان حاضر نیستن. فقط در زابل ما به 300 نفر به این برنامه یک ماه گذشته تنخیص کردیم. در پکتیا یک عدد کلانی از این افسرها را تنخیص کردیم با تطبیق کامل از این سیستم که امی ما تطبیق شده و عملا ماش از این سیستم داده میشه. هر آن کسی که با وظیفه حاضری نداشته باشه، یا خدمتی بوده یا به هر شکل دیگه که بوده، اونا از وظایف خود میبرایند و کسی ماش میگیره که عملا حضور فیزیکی میداشته باشه.
بله وزیسه، شما در جریان هستین که مذاکرات صلح در دوحه قطر ادامه داره بین طالبان و حکومت افغانستان و گیریم که صلح آمد. طالبان گویا توافق کردن با حکومت افغانستان به یک گونه که خود از اینا تنظیم خواد کردن. چی پیش بینی های دارین در قسمت از این که اگر جنگجویای طالبان با صفوف پلیس یک جا شوند، یا اتو یک برنامه شما دارین برای جذب طالبان و یا ایتو بگویم که برای برنامه های مشترک در ارتباط به حکومت و طالبان شما در نظر دارین در بخش وزارت داخله و مسائل امنیتی؟
خب توافقاتی که روی چارچوب و شیوه ادغام افراد مسلح که خارج از سکتور امنیتی هستند، چی در بول طالبان باشه و چی دیگه افراد باشه، این بحثایی است که مشخصا تیم مذاکراتی به اون میرسونه. ما فعلا یک برنامه 4 ساله تا 2024 برای وزارت داخله داریم که سناریوی ساله هست، سناریوی تداوم جنگ، سناریوی یک وضعیت فیما بینه ارزیابی کردیم که به تأسی از او هدف اساسی مویی است که پلیس تمرکزش به شکل واقعی بالای امن عامه و تنفیذ قانون شود و از رول شبه نظامی و جنگی که فعلا در سرتاسر افغانستان دارد بیشتر برایه. باقی قانون افغانستان هم در بود جذب اتباع افغانستان که منصوب به کدام حزب نباشند و بخواهند داوطلبانه در سکتور امنیتی کار کنند بسیار واضح هست. قانون ذات افسران هم واضح هست و فکر کنم که در او بود ما میتونیم که افراد زیاده را که وقتی که بحث طالب و غیر طالب و سیاست چون برایه این حیث یک نظام ما و پیر کار بریم، پلیس میتونه که جلب و جذب کنه